أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
در آیه 19 سوره مجادله در باب منافقین البته، ولی آیه کلیست و در هر خصوص هر کسی به تناسب او جریان دارد. در اونجا می‌فرماید سوره مجادله: استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان بر اونها غلبه کرد. استحواذ یعنی سیطره یافتن. زیاد شیطان به انسان مسلط بشود، این را میگویند استحواذ. استحوذ علیهم الشیطان، شیطان به اونها غلبه پیدا کرد. چی کرد؟ فانساهم ذکر الله، یاد خدا را از به اونها را منصرف وادار به فراموشی کرد. خدا را چی کردن؟ خدا را فراموش کردن. حالا این اصلش در باب منافقین است، ولی کلی شریان کسی که خدا را فراموش میکند، این فراموش کردن به ظاهر از کیست؟ در محاسب معمول از کیست؟ از خودش. من و شما مگر خدا را همیشه فراموش نمیکنید؟ خب برگردی به خودتون ببینی چجور بوده است، دقت میکنید؟ این که کار همیشه گیماست که مرتب خدا را فراموش میکنیم، بعد حالا کسی چیزی از جمله یا جا بشنویم بیاد خدا باشد فوراً برمیگردیم، مثلا اگر توانستیم بیاد خدا. این فراموش کردن کار ماست و خودمون فراموش میکنیم، یعنی فکرمون میرود اینجا و اونجا و این مسئله اون مسئله، گوتور میشویم و خدا را چی میکنیم؟ فراموش میکنیم. فراموش کردن ظاهرش از ماست. اون فکرها که به نظر ما میاد از کیست؟ ظاهرش از ماست. این فکر میاد، اون فکر میاد، این موضوع چشم ما را میگیرد، فکر ما را میگیرد، گوش ما را میگیرد، اون یکی مشاعر ما را میگیرد. مرتب دیگه من و شما کارمون همین است. این خدا را فراموش کردن، به این اون پرداختن، ما در وجودمون که کار ماست همیشه خودمون را میگیرم. من میبینم من هستم به فکرها مشغولم و خدا را فراموش کردم، ولی میگه این فراموشی اصلش از چیست؟ از خدا. حتی اون فکر از خداست. اینکه در میان ارباب و سلوک معروف است که این فکرهای معمولی که ما میکنیم اینها از القاعات شیطان است، این مسئله بسیار دقیقی است. مثلا شما مخصوصا در نماز زیاد این پیش میاد، یه بودار هوا گرم از خدا کنه که از کنم که از حال نیندازد، از کنم که تصمیم میگیریم که نماز با حضور بخوانیم، در همون اولش بیریم فلان فکر به نظرمون میاد میرویم، فراموش میکنم، اصلا یادمون میره که در حضور بودیم، میرویم، دوباره یادمون میفتد بعد از داره مثلا این مقدار نمازی خراب شد، یادمون میفته که حضور داشت باشیم، برمیگردیم باز به حضور، باز یه چیز دیگه میاد ما را میبره، باز یه چیز دیگه. این میاد نیست، میارنده. اون فکر میاد نیست، چیه؟ میارنده. و ظاهرش هم خودمون هستیم، ولی میارنده از کیست؟ از شیطان مرتب. حتی اگر کسی هوشیار باشد دقت بکند میبیند اون فکرها که در نماز به نظرش میاد وقتی نماز تمام شد یه خود راحت میشه، دقت میکنید؟ اگر کسی هوشیار باشد، مثلا یه موضوع میدید زیاد در نماز ذهن انسان میدید، من خودم زیاد دیدم زیاد ذهن انسان میدید، مثلا چرا اینا که من مثلا شکست اینجاش، مثلا هی حالا چی جوری درست بکنم، حالا زحمت دارد و حالا پولش چقدر، حالا هم سالم فکر شد، بعد حالا هرچی سعی میکنم حالا بذارم کنار برم سراغ نماز، باز هم از یه گوشه دیگه همه فکر اینه که آمد، باز ولش میکنم، باز از یه گوشه دیگه، حالا اگر یه فکر آمد بعد از نماز انسان یه دفعه بازم بیادش میفته، خیلی اهمیت ندارد در نظر انسان، فراموش میکنه. چطور شد؟ چرا در غیر نماز زود این فکر به نظر آمد، انسان رد کرد و رفت، یا خودش رد رفت، یا اصلا به فکر نیامد، اما در نماز و دست بردار نبود. می آورند اما مرتب مشغول این فکر را هستیم. این از خود ماست، ظاهرن از خود ماست، اما وسوسه شیطان است. خاصیت وسوسه شیطان این است: فانساهم ذکر الله، یاد خدا را از ذهن اینها بود، اینها را به فراموشی وادار کرده. انسا یعنی فراموشی دادن، خدا را فراموش کردن را به انسان شیطان میدهد، ما از خودمون میگم. خب در مجموع آیات زیاد است و نکته های آیات کاملا کسی تدبر کند میفهمد که خاصیت وسوسه شیطان را نتیجه گیری این است که انسان در اصل اول این است، انسان خودش نمیفهمه در شیطان است، از خودش میبیند کاملا. حتی اون آقای مرتدی که استدلال میکند، استدلالش از کیست؟ از شیطان است. املاعش از شیطان است. این قضیه را مشکل میکند. حالا رسیدیم یواش باش من مطلب را به ترتیبی که پیش میروم خوب دقت بکنید. برای ارتباط اون تذکری که عرض میکنم، کار را این مسئله سخت‌تر میکند. یعنی انسان متأسفانه نمیداند شیطان آمده است و شیطان میکند این کارها را، این وسوسه از شیطان. انسان خودش را میبیند، این کار را سخت‌تر میکند. فقط جمعی هستند که وقتی شیطان به هر نحوی از هر دری وارد شد خواست اونها را وسوسه بکند، میفهمند. این جمع وارسته ها هستند که صاحبان تقوا به اصلاح قرآن از اونها اسم برده، از قرآن به اصلاح قرآن از صاحبان تقوا هستند. این وارستگان البته از کنم که اینها وقتی شیطان از هر دری وارد میشود که در باب فراموش کردن خدا باشد، مثلا اونجا که میخواد احسان بکند بیاد به ترساند از فقیر میشوی بخواهد خدا را فراموش. در هر بابی دیگه شیطان وقتی میاد جمعی هستن که اونا وقتی شیطان میاد از سر و صداش چی میکنن؟ فورا میفهمن. این جمع وارستگان که صاحبان تقوا به اصلاح قرآن هستن، صاحبان تقوا که میگن به اصلاح قرآن، قبلا هم گفتم فراموش نکنید، نه به اصطلاح من و شما. شما به من میگید متقی، منم به شما میگم متقی، شما به من میگید یه ملای متقی. این اصطلاح من و شماست، اینو بگذارید کنار. حالا این در جا خودش باشد، حالا چه انداز این اصطلاح درست است یا نه. اصطلاح قرآن، دقت بکنید، قرآن ایمان دارد، در قرآن ایمان به اصطلاحی دارد. من به شما میگم مؤمن، شما به من میگید مؤمن. قرآن نمیگه مؤمن، دقت میکنید، صاف نمیگه مؤمن، میگه مادام ایمان، مادامی که ایمان، قبلا گفتم دیگه ایمان به دل راه نیافته، اینا ایمان هنوز چیه؟ ندارن. یعنی مؤمن کلمه اطلاقش برای من و شما درست است از نظر قرآن، اما بین من و شما چرا اطلاق میکنیم؟ تقوا همینطور است و خیلی جاها از این اصطلاحات هست. صاحبان تقوا در اصطلاح قرآن که وارسته های مخصوصی هستند، اینها هستند فقط که در وسوسه شیطان، وسوسه‌اش به هر شکلی باشد، از هر طریق باشد، به هدایت های الهی با استفاده از اون هدایت های قرآنی و روایی میفهمند. با استفاده از هدایت های قرآنی و روایی میفهمند. شاهد این موضوع هم در آیه 200 سوره اعراف هست. آیه 200 سوره اعراف، دقتون آیه را بخوانم ترجمه بکنم. ان الذين تقوا، اونهایی که صاحبان تقوا هستند، یعنی تقوا دیگه از خصوصیاتشون شده است به اصطلاح قرآن. اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی طواف کننده یکی یا جمعی از شیطان ها به اینها با اینها تماس گرفتن، شیطان ها مرتب دوروبر دل ما و روح ما و ظاهر و باطن ما میچرخند. مرتب البته با ما همنشین هستن، میچرخند، از میچرخند گذشته، اما میچرخندش هم هست در این حال. از کنم که میگه که طائف یعنی طواف کننده، یعنی دور زننده. زنبورها را دیدید؟ دیدید که ما وقت مسلط میشن به یک کس ها، دیدید چجوره؟ اگه یه تشبیهی بکنیم، شیطان با جنودش حد و حصر ندارد چقدر برای هر کسی مسلط هم در تمام و هیچ غفلت هم نمی کنند، هیچ غفلت هم نمی کنند. یادتون باشد و فکرم نکنه شیطان به این زودی ها از من و شما و امثال من و شما، اینا خیاله. شیطان حتی در خیلی جاها در بسیاری از بزرگان و صالحان هنوز تمعش رو نبریده. مثلا دیدن که آمده اونجا حضرت موسی سلام الله علیه مشغول روایت، این روایت اگر بخواهم روایتشان در همین بهار هست، حضرت موسی سلام الله علیه مشغول مناجات بود، شیطان اونجا منتظر بود، مترسل بود اینه میتونه کاری بکنه. گفتن که چیکار داری که الان مشغول مناجاته؟ اینکه مشغول مناجاتی نمیتونی کاری بکنی که، اینجور گفتن. چی تمعی دار؟ گفت اون تمعی که در آدم داشتن، آدم پیغمبر بود دیگه سلام. اینجوری دست بردار نیستن. آن مخلصین، البته خب نمیگم به حضرت موسی راه یافت، ولی طمعش را ببین، چون طمع آدم داشت. در هر صورت ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، اونا که تقوا دارن وقتی طائف یا شیطان با اونها تماس پیدا کرد، اون شیطان ها که دور میزنن و مرتب وسوسه میکنن، وقتی اینها تماس پیدا کردن به دل و روحشون، به فکرشون، به باطنشون، تذکروا، صاحبان تقوا وقتی شیطان به اونها نزدیک شد، تذکروا، تذکرن به خودشون، فورا متذکر میشن، میفهمن. فاذا هم مبصرون، فورا میفهمند و میبینند قضیه را، روشن میشه براش. خب اینجا گفتم بر اساس هدایت های قرآنی و روایی اینها میفهمند و چون مجاهدت کردند به مقام تقوا در اصطلاح قرآن رسیدند، مقام بالا دارند، از قرآن و روایات و رموز و عبودیت و دقایق مربوط به این راه آشنا هستند و فورا میفهمند. وقتی که مثلا میگم وقتی میخواد اینفا بکنه که به ذهنش خاص خطور بکنه که فقیر میشوه، دیگه مانند من نیست که جدی بگیرد قضیه را، بله فقیر میشوم، فورا میفهمد چیه، فورا میداند این حرف خبیث است. دقت بکنید و الی آخر. حالا البته این فهم ها صورت های مختلف هم دارد، دیگه من در این باب بحث نمی کنم که این یافتن خوبان ورود شیطان را به چه نحوی است. همه را کلی گذشت. اصل خاصیت وسوسه شیطان این است که انسان نمی فهمد. دقت می کنید، انسان نمی فهمد. خب این کار را سخت می کنید، بسیار سخت. حالا برای سراغ اصل است. الان اگر انسان شکی داشته باشد در معاذالله، معاذالله عارض بشود به کسی، وسوسه های حدیث نفس رو نمیده، خب این شک در واقع شیطان است، وسوسه شیطان است. اون موقع مرگ کلان گفتم که اصل صحبت من این همه مقدمه بود برای اون که گفتم امروز من در این باب زیاد صحبت میکنم. موقع مرگ موقع خاصی است. گفتم نمیفهمم چه جور میشود مرگ، ندیده ایم، نمیفهمیم، نمیشودم فهمید. یک وضع خاصی، چیزی است که ندیده ایم. خوب دقت بکنید، چیزی است که ندیده ایم. اینجور هم فکر نکنید یه لحظه انسان میفته میمیره. لحظه و ساعت اینها را به موقع مرگ یادتون باشد، این را بگم. خوب یا خوب دقت کنید، نبرید دقت میکنید. مثلا یه کسی یه لحظه مرد، مثلا حالا تصادف شد یا سکته کرد یا مثلا امثال اینها، کسی اونی که مثلا طولانی میشود حالت افتضارش، کسی خیلی زود میشود مانند تصادف و سکته و امثال اینها. یه وقتی در تصویر این مسئله کلان صحبت کنیم، این خطر که تشکیک شیطان پیش میاد در اون موقع برای همه بدون استثناء الا خواص که راه نداره شیطان به اونها، در تصویر مسئله به شبه نیفتید. خب کسی که فورم میمیرد مهلت نمیشد برای شیطان اونجا به تشکیک بپردازد که لحظه و ساعت را به اونجا نبرید. این لحظه و ساعت خیلی من و شما را گمراه کرده است. لحظه و ساعت و جا دارد اینجاست. اون وقتی که وقت جدی مرگ است، دیگه لحظه و ساعت محاسبات رفت. خب مسئله زمان و محاسبات زمانی رفت کنار. و این را هم قبلن من در باب خوب زمانی جمله های به شما گفتم، در اون کتاب معاد من نوشتم که کسی بخواد این را بفهمد نمیتواند از طریق عقلی بفهمد، و یا کسی باشد که با این قطاع و عبودیت برسد به اونجا که بیابد خوب زمان چیست. فرضا من به شما تأکیدم میکنم، نخواهید خوب زمان یعنی زمان برچیده بشود چگونه میشود این را با عقل بیابید. بسیاری از فلاسفه تا فلاسفه کرم تا تلاش ها و نوشته هایی هم دارن که سعی کردن این مسئله را بفهمند و بفهمانند، ناکام بوده سعی ها. نمی شود با عقل و فکر به فوق زمان رسید، یعنی به رسید به این حقیقت که دیگه زمان و بساط زمان چی می شود؟ برچیده می شود. این ما خودمون زمانی هست، با پوست و گوشت و خون و فکر و دل و عقل و همه ما آمیخته زمان. و از ما مادام که از زمان خارج نشدیم محال از خوف زمان را چه بکنیم؟ بفهمیم. فلذا مسئله را اینجور حساب نکنید که در یه لحظه وقتی کسی میمیرد دیگه فرصت برای از کنم تشکیف شیطان نیست. نه، این لحظه اصلا لحظه باز به این حساب گفتید اون مسئله فوق زمان است. در همونه که ما میگیم لحظه کارها پیش میآید و میشود که در هزاران سال میشود اون را انجام داد. دیگه گفتم نخواهد فکرتون را به کار برید، فکر اگر خواست به جایی که نباید پرواز بکند پرواز بکند، پرهاش چی میکنه؟ میسوزد و صاحبش را میسوزاند اگر زیاد اصرار کرد. دقت میکنه گفتن به ذات خدا نزدیک نشوی از طریق فکر و عقل و وهم اینها، بر میگردی و اگر اصرار بکنی خسران میبینی. عقل و فکر راه ندارد به ذات غیبی. حالا این مثال بودم جایی که فکر نباید برود که کارش نیست، اگر انسان اصرار بکند برو، اول پروبالش میشکند، دوباره اصرار کرد انسان خود انسان را میشکند. دقت میکنید حد و حدود دارد فکر رو. اما اوتیتو من العلم الا قلیلا، این فکر رو عقل کرد. بعضی ها خیلی از فکر عقلشون خوششون میاد و اون هم به اصرار نوش جانشون رو خوش آمدن، اون جهل است. اما نمیفهمند اما او که تو منال علم الداب قلیل، خدا گفت تمام کرد. باید انسان بفهمد که شما از فهم خیلی جزئی به شما دادیم، از فهم، از درک، اما او که تو منال علم الداب قلیل. حالا خب کسانی از جاهل هستن به فکر و عقل خودشون میبالن، این از جهل است. در صورت موقع مرد لحظه را نبرید، موقع مرد تشکیک شیطان که میاد. من اصل منظورم با این همه مقدم صحبت این مسئله بود و تذکرش در حقیقت تشکیک میاید، تشکیکیست که به اصطلاح انسان از خودش مییابد. دقت میکنید، خوب دقت میکنید، چون خاصیت وسوسه شیطان نیست که انسان نمیفهمد کس چیست، از شیطان. و از وقت مرگ است که نمیفهمید چجوری انسان فکرش، حالا تا اون روز تا نمیامد به فکرش، به فکرش چیزها میاد که قبلن چیه نمیامد. تا حالا ممکنه برای کسان در حال حیاتشون هم بیاد و بعد برطرف بشد، ولی ممکنه برای کسان اصلا در حال حیاتشون اینجور شکوک نیاد اصلا. به فکرهای شروع میکند از یه جایی موقع مرگ و انسان خودش را میبیند، میبیند خودش فکر میکند دیگه، نمیداند که شیطان است تا بگد که این یلا برو کنار. خودش را میبیند، اونم این انسان ها که از فکر و عقل خودشون اینقدر راضی هستن. دقت میکنه این خطر را خطرناکتر میکنه. همین من که میگم به شما من از عقلم راضی هستم، هیچ دید یادم نمیاد بیه وقتی با دردمندی به خدا بگم خدایا عقل من هدایت، شما هم نکردید معلومه راضی هستید دیگه. پول خواستید، صحت خواستید، منزل خواستید، بهش خواستید، دنیا خواستید، آخر خواستید، هیچ خواستید خدایا عقل ما را کامل کن، هیچ خواستید خدایا به ما فکر خوب بده، فکر ما را کامل کن، نخواستید. چون فکر میکنید فکرتون درست است، فکر میکنید کم ندارید در فکر و عقل. من هم اینطور فکر میکنم. با این دید که انسان به فکر عقل خودش بالیده است یک عمر، دقت میکنید، و راضی نشده است که بداند که نمیفهمد و قبول بکند که خیلی کوتاه است فکرش، این آدم اونجا به شک بیفتد و شک همین از فکر خودش میبیند چیزا به فکرش میاد چقدر خطرناک میشه. فهمیدی چی گفتم؟ خوب فهمیدید؟ اگه بفهمید دیگه بعد از این اگه خوب بفهمه دیگه نباید بخندی. این چنین خطری در پیش هست برای منشون. یک عمر انسان اگه خوب بفهمید، شما فکر میکنید اونا که دیگه خندابون ها از ذهن از وجودشون رفت کنار، یک عمر مصیبت وجودشون را گرفت، فکر میکنید مفت بوده؟ خیلی کسا فهمیده از جمله همین، از جمله همین تغییر میکنه، از جمله همین. خیلی مسئله خطرناکی است. گفتم الان فرض میکنه که ما حالا مثلا میگیم که خب سعی میکنیم در راه پیش میره. من چی میدانم باید چه خواهد شد، چه باید کرد، چه باید کرد، به چه باید پناه برد، باید پناه برد، باید پناه. من به تناسب اون جمله این صحبت را آوردم به اینجا و این تذکر اصلا شروع کردم و صحبت را به اینجا آوردم که جمله که در دعای چه بود؟ در دعای عرفه. یک حاجت داریم خدایا، دقت میکنید، یک حاجت داریم، یک حاجت به خدایا که اگر دادی هرچی دیگه ندی ندادی و اگر ندادی هرچی بدی به نفعم. چقدر مهم مطلب است؟ این حاجت، حاجت من و شماست. اگر الانم از اهل آتش نیستیم از کجا بعدن به شک نیفتیم؟ اگر این حاجت را خدا به ما بدهد این در همه وقت فریاد ما چیه؟ میرسد، اون وقت هم میرسد، اون وقتی که وقت تشکیک شیطان است. خوب دقت بکنید، خوب دقت. حالا من این روایتش را به شما از کنم که بخوانم و دیگه تمام. روایت این که شیطان در این موقع میاد به تشکیک میفرداز یا دلیلن جلد 63 به حال انوار قد اجدیست سفیر ایستان جاست. روایت تحت رقم 128 است. روایت سندش را نمی خوانم، از امام صادق صلوات الله علیه است. قال، امام صادق فرمود ما من احدن. خوب دقت کنید که ما من احدن میگه، یعنی احدی نیست، احدی نیست. ما من احدن یحضره الموت، احدی نیست که مرگ به سراغش بیاد. الا وکل به ابلیس من شیاطینه من یأمره بالکفر و یشککه فی دینه حتی تخرج نفسو. فرمود که احدی نیست که مرگ به سراغش بیاد، اون وقتی که جدن دیگه وقت مرگش می رود، دیگه برگشتنی نیست. الا وقت کلبه ابلیس، احدی نیست که اون وقت برسد مگر اینکه ابلیس، همون شیطان بزرگ، حالا اون شیطان بزرگ اصلی که این شیطان بزرگ آمریکا هم صورت اینجایی آمریکایی روست، الا وکل به ابلیس، مگر اینکه موت، یعنی واد چیز میکند، میگمارد، وکل موت، یعنی میگمارد دیگه، میگمارد بیهی بر اون شخصی که میمیرد. ابلیس می شیاطینه، از شیطانهاش، یعنی از جنودش، از جنودش میگمارد من یه جمعی را که یعمره بالکفر، که اون شیاطین این شخص را چی میکنن؟ امر به کفر میکنن. این امر به کفر مانندمون امر به فحشا و منکری تو گفتم که خودش خودش را میگه و شیطان را نمیگه، امر به کفر میکنه. و یو شکه که حفی دینه، در دین شورا چی میکنه؟ به شک میانده در دین دیالا، در دین و اشکال مختلف، در خصوص خدا باشد، معاد باشد، رسول الله باشد، حضرات ائمه باشد، مخصوصا در خصوص امیر المومنین صلوات الله. شیطان از اون چیزها که چندین چیز است که شیطان بسیار همت مصروف کرده، بسیار، یکی هم منصرف کردن انسانها از چیز، از حضرت امیر صلوات. عجیب عجیب در این باب که خودشم گفته، اولا خودشم گفت، خودش گفت اومدسی روز قدیر بود شیطان فریاد کرد و همه شیاطین هم جمع شدن. البته این فریاد و جمع شدن در عالم نامرئی بود. ائمه اینجور می فرماید از کنم که در خصوص حضرت امیر صلوات الله علیه که حضرت امیر را که اینجور نسب ولایت خلافت را فرمود رسول اکرم صلوات الله علیه، خیلی خیلی، حالا مسئله خودانه سر این باب صحبت کردن، رمزش هم در احد اهل، نزد اهل رمز روشن است که چرا سر می کنم. شما ایش نمی دانم فکر کردید خودتونش تعجب نکرده، من قبلا گفتم به شما هیچ تعجب نکرده با این همه دلائل واضح برای ولایت و خلافت امیر المؤمنین صلوات الله علیه در مدارک شیعه و سنی و حتی سنی ها، هیچ فکر نکرده که چرا این با این همه مدارک واضح که خود سنی ها نقل کردن ولایت امیر المؤمنین چی شده است؟ صلوات الله علیه چی شده است؟ اشبه تعجب نکردی؟ یعنی کسی به کتب عامه مراجعه میکنه تعجب میکنه اینا با وجود این مدارک چرا قبول ندارن؟ چراش را باید جای دیگه یا چراش؟ فهمیدی چی گفتم؟ فهمیدی؟ چراش را باید در کجا یا؟ در کار شیطان یا؟ بعدا دلائل خیلی واضح خود قرآن مثلا در باب معجزه میگه که آسمان و زمین معجزه بشوند اگر بنا باشد کسی به راه نیفته نیفته اینجور است درزور خلاصه تشکیک در دین میکنه در خصوص خود خدا باشد دین باشد قرآن باشد رسول الله باشد ائمه باشد مسائل دیگر باشد تشکیک میکند شیطان مأمور میکنه که تشکیک بکند حتی تخرج نفسو و این تشکیک شیطان تا جایی که روح کلان از بدن منقطع بشود چی میکنه؟ ادامه دارد حتی تخرج نفس بعد فرمود که فمن کان مؤمنن لم یقدر علیه کسی که به این مؤمن است حالا دیگه این مؤمن در اصطلاح امام صادق کسی که مؤمن است شیطان این تشکیک را قادر نیست در خصوص او چی بکند؟ انجام بدهد معلوم است صاحبان ایمان کامل و بالا هستند که وقتی شیطان میاد به اونها راه پیدا نمی کنه می فهمند و می رانند فلزا بعد امام صادق چه فرمود؟ حالا اینا تذکر است فایزا حضرتم موتاکم فلدنوهم شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که وقتی که دیگه دیدی کسی میمیرد نزد مرد نزدی میمیرد حاضر بودید حتما به او تلقیم میکنید شهادت الله اله الا الله را شهادت ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد در روایت دیگر که شبیه همین روایت هست اینها را اضافه میکنه در این روایت اینها نیست ولی در روایت دیگر هست و حتی تک تک میفرماید که ائمه را اسم ببرید که اینا امام از امیر المؤمنین تا آخر تک تکشون را میگید اسم ببرید تلقین بکنید به اون میتون و چون الان در مقام تشکیک شما نمیدانید در عالم او راه ندارید او در مقام تشکیک است و یعنی خودش شک میکند به ظاهر و اما در باطن چیه؟ در پشت پرده چیه؟ شیطان خب من تذکرم این بود و خوف ما از این است و من به شما تأکید میکنم که به شما تأکید میکنم ناله های قبل از رسیدن اون وقت اصرار های قبل از رسیدن اون وقت را فراموش نکنید دقت میکنید فراموش نکنید دیگه من مطلب را تمام میکنم و مطلب را تمام میکنم و صحبت دیگه نمی کنم فقط دو سه جمله به شما تأکید میکنم که از این تشکیک بترسید و این تشکیک علل حساب سراغ ماها میاد چون مؤمن احدن گفت اون مؤمنی که شیطان به سراغش نیادم تقریبا مسلمه که من و شما نیست که راه شیطان براش تقریبا بسته بشه و من در این باب به شما تأکید میکنم غیر از دعاها که میکنید غیر از فرض کنم تضرعها که دارد غیر از عدیله ها که میخوانید و مزامین عدیله ها که در دعاهای خودتون بین خود و خدا دارید جدی بگیرید مسئله را غیر از این زیاد در این ارتباط به حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین زیاد در این ارتباط به اون حضرات ترخص در این ارتباط حالا در ارتباط های دیگر در خصوص مسئله دیگر نمیتون در همین مسئله زیاد توسل بکنید به حضرات معصومین صاف به حضرات معصومین مطرح بکنید که در اون وقت مدد شما بیاند به وقت میاند اگر خوب مسئله را مکرر در مکرر مطرح کردید و رسید مسئله به اون حضرات مورد قبول اونها شد صلوات الله علیه مجمعین میان بزن و آمدن اونها هم شیطان دیگه کارش ساخته است و آمدن اونها که یعنی اصلا با توجهشون آمدنشون به نزد انسان آمدنی که مخصوص اونهاست در اون وقت و آمدنشون کار شیطان ساخته است دیگه شیطان پروبالش میشکند و اصلا شیطان دیگه راه ندارد دیگه تصرفیست توجهیست شفاعتیست دعاییست از اونها آمدن است که کار را درست می کنید در این ارتباط توسل بکنید مثلا دعای توسل بخوانید همیشه به یاوری یعنی این دل به هنشون به یاوری هنچه میرسید این رویت رو اشفالی این دل همین موضوع رو اشفالی این دل در اون وقت اشفالی در اون وقت رسول الله تا آخر اینجور بخواهید یا ترسولی در یعنی اصلا حاجت رو مطرح بکنید. این مسئله مهم است، مسئله این است که ما دو مسئله است، یکی این است که الان راه را در پیش بگیریم، یکی هم این است که اون خطرم اون وقت از ما چه بکند برطرفش. الان خدا عنایت کند راه آتش در پیش نگیریم، بعدش هم اون وقت ما را خدا انشاءالله حفظ بکنه و نجات. من دیگه مطلبم را تمام میکنم و در آخرم به شما توصیه میکنم به این دعا که اول صحبت من از اونجا شروع شد. این جمله زیاد باز نظر من گرفت، قبلنم دیده بودم یک حاجت یک حاجت از زبان سیدش فدا صلوات الله بفهمید بخوانید بفهمید، بعد هم میبینید که این را در چه موقع گفتم و باز یادآوری میکنم. دعا را تمام کرد، سخت گریه میکرد و اشک جاری بود از چشماش. تشبیه روایت این است مانند ناودان، اصحاب جوانان بنی هاشم اطرافش بودن سلام الله علیه و آله. عرض کنم که در اون گریه با صدای بلند گفت یا اسمع السامعین، اونجور که گریه میکرد، یا ابصر الناظرین، هر چیه اسألک اللهم فی حاجتی التی این اعطیتنیها لم یضرنی ما منعتنی و این منعتنی ها لن ینفعنی ما اعتید. یک حاجت این را میخواد. امیدوارم انشاءالله خوب بفهمید و به گفته ها خوب اون تذکرات که امروز گفتم فهمیدنیش خوب بفهمید، عمل کردنیش را خوب عمل بکنید، به این دعا و به این چاره جویی بپردازید و خدا هم این چاره جویی من و شما را به ثمر برساند، واقعا از اون چاره جویی ها قرار بدهد که ثمر میدهد و در وقتش از این خطر ما را نجات میدهد. خدا انشاءالله فرج امام زمان صلوات الله علیه را نزدیک فرماید.